بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرط اول از شرایط ششگانه اهل ذمه بود. شرط اول پرداختن جزیه بود و گفتیم از ارکان. بعد این مسئله پیش آمد که اقلیت‌های مذهبی موجود در بلاد اسلامی و از جمله در کشور ما، اینها در حال حاضر جزیه ای نمی پردازند. آیا می شود معامله اهل ذمه با اینها کرد؟ قوانین مملکت ما اینها رو به حکم اهل ذمه قرار داده، در حالی که مباحث فقه ما میگه اینا اهل ذمه نیستند. این مشکل بزرگی است که ما امروز داریم در مناسباتمون با اقلیت‌های مذهبی. برای حل این مشکل 5 راه ما ذکر کردیم. راه اولی که دیروز گفتیم این است که بگیم مهم التزام به جزیه است، نه ادای جزیه. از احادیث هم اینطور استفاده میشه، این عباو میگه حتی یعطل جزیرن به معنی یلتزمو تفسیر کردند و اینا آمادگی دارند. ما به دلائلی نمیگیریم از اونها، بنابراین اهل جزیه اند و اهل ذمه اند. این یک راه. دوم این بود ما بعضی احادیث داریم که پیغمبر اکرم از بعضی ها صرف نظر کرده، عفو کرده، نامه نوشت برای اقوام و بستگان سلمان فارسی و جزیه رو از اونها برداشت. معلوم میشه ولی یه امر مسلمین میتواند در شرایطی که مصلحت اقتضا کند جزیه را از اقوامی برداره. منتها این روایت یه مشکل داشت، اون این که در اون زمان هنوز مسئله چیز مطرح نبود، فتح ایران نشده بود و در زمان خلیفه سوم بود، اینا مال منطقه کازرون بوده، این مشکل داره. حالا یکی از آیون منبع اصلی حدیث رو پیدا کرده که به من داد من یه بررسی کنم، شاید مشکل رو به وسیله منبع اصلی حدیث بتوانیم حل کنیم. اگر این مشکل حل بشود خب دیگه این حدیث حدیث خوبی میشه. بله، تفاوتش این است، اون یه استنباطی است جواب اول از آیات و روایات، این یه نص خاصه، یه دلیل خاصه، نصه. این داره حضرت پیغمبر نه، یه راه حلی مثل این که سرنخی به دست آمده، من منتها باید مطالعه کنم فردان شد. این مسئله میگن مورد خاص الغا خصوصیت میکنیم، سلمان فارسی و قوم سلمان فارسی خصوصیت داشته، ایرانیان ما هم قوم سلمان فارسی هن. خب حالا ما هم در این عصر زمان به عنوان حاکم شهر میخواهیم اینا رو به دلائلی عفو کنیم از جزیه، القا خصوصیتش آسانه. و اما یه حدیث دومی هم داریم، این حدیث رو هم دقت کنید. و عیده، اینا تکلفه. حالا اجازه بدید این رو من فردا بازی بررسی مجددی روش میکنم، یه سنخش ها دست. و اما هناک حدیث اون آخر، اونم خوبه. این حدیث در مستدرک حدیث 2 باب 56 همون جلد 11 مستدرک، حدیث 2 باب 56 از ابواب جهاد عدو. این روایت در دعائم الاسلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال، خوب دقت کنید در مضمون روایت، قال و من استعین بهی من اهل الذمه و من استعین بهی من اهل الذمه على حرب المشركين على حرب المشركين ترهت ترهت عنه الجزيه ترهت عنه الجزيه. یعنی چه؟ یعنی اگر اهل ذمه به ما کمک کنند در مقابل دشمنانمون مشرکین، ما به پاس این کمکی که به ما کردن جزیه رو از اینها بر می‌داریم. اگر اهل ذمه در مبارزه با دشمنان ما به ما کمک کنن، ما می‌توانیم جزیه رو از اونها برداریم. معلوم میشه جزیه می‌شود به یه دلائلی یه جاهایی حسب بشه. یکی از دلائلش همون بود که در حدیث سلمان بود، به خاطر احترام سلمان. و یکی از دلائلش این است که اینها کاری کنن که ما میخوام پاداش بهشون بدیم، به خاطر پاداش جزیه رو حسب میکنیم. حالا بگیم در زمان ما هم اهل ذمه که در مملکت ما هستن در جبهه ها هم شرکت کردن، مسیحیان بودن، الان شهدای مسیحیین ما داریم که اینها مسیحیانی رفتن در جبهه کشته شدن. بالاخره اینا در مقابل دشمنان مشترک حاضرن به ما کمک کنن، ما هم به خاطر همکاری هایی که اینها حاضرن بکنن و به خاطر مصالح دیگر، به خاطر همکاری ها و به خاطر مصالح دیگر، طور حد انهم الجزیه، جزیه را از اینها بر می‌داریم و معافشون می‌کنیم. جزیه چیزی نیست که چکش نخوره و راه عدول مطلقا نداشته باشه، نه، از این دو روایت استفاده می‌شود که راهی داره. خب اینا کلن طریق دوم بود. رکنیتش معنیش همین است، اونا آماده ان، ما هستیم که به خاطر جایزه صرف نظر میکنیم از اونها، ما هیم که به خاطر ملاحظه سلمان فارسی از اونها صرف نظر میکنیم. اونا آماده ان، آمادگی دارن، رکنیت از بین نمیدن. بله، باید ببینیم که آیا یهود اهل مدینه جزیه میدادن. نصارا که میدادن، یهود اهل مدینه جزیه میدادن یا جزیه نمیدادن، اینم یه بررسی ای بکنید تواریخ رو و ببینیم در اونجا سرنخی پیدا میشه که پیغمبر از اینا جزیه میگرفته یا نمیگرفته. اینم برای ما میتواند راهگشا باشه. و هر حال آماده این که دارن اینا بهشون بگن یه مالیات سرانه بدن، خب یه همه مالیات ها میدن مردم، یه مالیات مختصر سرانه هم بدن، میدن، ظاهرن که میدن، تسلیمن. و اما سوم، راه سوم از طرق پنجگانه جواب این است که بگیم اینها یه مالیات هایی در کشورهای اسلامی میپردازن، ضرائب که ظاهرن امروز در عربی به معنی مالیاته، ضرائب اینها میپردازند، عوارضی میدهند در بلاد اسلامیه. ما میتوانیم به عنوان حکومت اسلامی نیت کنیم که اینها به جای جزیه باشد، مالیات های مأخوذ از اینها همون جزیه اونها بوده باشد، عوارضی که از اونها میگیریم جزیه اونها باشد. ولی این راه قابل خدشه است، قابل اشکال است، به علت این که ظاهر ادله جزیه این است یه مالیات اضافی از اونها گرفته میشه به نام جزیه، اما مالیاتی که مشترکن بیننا و بینهم، ضرائب و عوارضی که مشترکتون بیننا و بینهم، این که جزیه نیست. پس ما هم جزیه میدیم، ما مالیات اسلامی میدیم اونام میدن، مالیات مشاغل میدیم اونام میدن، مالیات نقل و انتقال اموال میدیم اونام میدن، پس ما هم جزیه میدیم. این که نیست. چرا؟ همون خمس و زکات، همون خمس و زکات. ظاهر این است که اینا یه چیز اضافه ای میپردازن، نه این است که اینا بیان همون چیزی که ما میدهیم همون چیز اینا بدهن. این بسیار بعید به نظر میرسه که ما از این راه بتوانیم توجیه کنیم بودن اینها رو در کشورهای اسلامی به عنوان یه اقلیت اهل ذمه. و اما راه چهارم، چهارمین راه این است که دست به دامن عناوین ثانویه بزنیم، بگیم عناوین اولیه ایجاب میکند جزیه را بگیریم، اینا آماده ان اهل زمن جزیه را از اینا بگیریم. عناوین اولیه هم میگه بگیر از ارکانه. ولی اوضاع جهان و زمان ایجاب میکنه که ما از این مبلغ محدود صرف نظر کنیم، برای اینکه باعث عداوت و بغضا می شود، باعث تولید ناراحتی در میان اونها و در میان ما و در عرف بین الملل می شود. ما برای ملاحظات داخلی و خارجی ناچاریم از این جزیه صرف نظر کنیم. نه، جزیه باید پول باشه، گاهی هم جنسه، مثل اون برود یمن، حله یمن، برود اهل نجران و امثال اونها، پول باشه، جنس باشه، با توافق حکومت اسلامی. بنابراین این عناوین ثانویه که برای مشکلات و حل مشکلات گذاشته شده، گاهی هم از اون زیاد سوء استفاده می شود. جایی که از عناوین اولیه باد استفاده کرد از عناوین ثانویه استفاده می شود، گاهی هم بعضی ها اونقدر سخت می گیرن که حاضر نیستن در مواردی که لازم است عناوین ثانویه استفاده بشه از اون استفاده کنن. عناوین ثانویه حد داره، حدش قاعده اهم و مهم، غالبا اهم و مهم. اگر ما بخواهیم جزیه بگیریم مهمه، اهم از آن حفظ نظم و آرامش و حیثیت حکومت اسلامی در داخل و خارج است، این اهمه. ما میبینیم اگر جزیه رو بگیریم این حیثیت به خطر میفته، نظم داخلی ما به خطر میفته، حیثیت خارجی ما زیر سوال می رود. ناچاریم به خاطر این عناوین ثانویه از این عنوان اولی صرف نظر بکنیم، چاره ای نداریم. این هم یک راه که راه عناوین ثانویه است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم. و اما راه پنجم که آخرین راهه و آن این است بگیم انهم لیسوا من اهل الذمه، ملتزم به اشکال بشیم بگیم این اهل ذمه نیستن پس محاربن؟ نه، ولیسوا من المحاربین، محاربم نیستن، نه از اهل ذمه نه از محاربین. ما سابقا عرض کردیم کفار لا ینقسمون الی قسمین، فقط منقسمه به دو قسم نمیشن، اقسام متعددی دارن، از جمله مهادنه، اون کسی که در حال هدنه و عدم تعرض با ما زندگی میکنه. و مثال زدیم بسیاری از کشورها هستند که با ما تنشی ندارن، تضادی ندارن، بلکه روابطی با اونها داریم، پیش ما سفیر دارن، ما پیش اونها سفیر داریم، منافعی داریم، اونها منافعی دارن، معاهدات تجاری داریم، معاهدات اقتصادی داریم، معاهدن یا معاهدن، معاهدن یه عنوانه، معاهد یه عنوان دیگره، عهد و پیمان داریم. عهد و پیمانمونم از دو راه میتونه باشه، یکی مستقیم خودمون با اونها پیمانهایمون عقد کردیم، کما اینکه ما با بسیاری از کشورهای اطرافمون حتی کشورهایی هستن که عهد کتاب هم نیستن، مثل روسها، روسها عهد کتاب نیستن خیلی هاشون، در این حال معاهدن با ما، پیمان خصوصی داریم. گاهی هم از طریق اون به اصطلاح مراکز بین المللی، المعاهدات الدولیه، از طریق معاهدات بین المللی، ما در سازمان مللیم، اونام در سازمان مللن، و کسانی که قبول کردن در سازمان ملل باشن یه سلسله پیمانها رو پذیرفتن و ما در اون پیمانها با اینها مشترک هستیم، و چون با اینها مشترک هستیم اینا معاهدن. عرض میکنم ایشونم گفتن، حالا من اینو بگم، عرض میکنم این خلاصه راه حل پنجم که اینا رو ببریم زیر جمعیت معاهد یا جمعیت مهادن. تنها اشکالی که این داره این است که ممکن است این درباره جمعیت‌های بیرون از کشورهای اسلامی باشه، دول خارجیه، اونهایی که در درون کشورهای اسلامی هستن اونا یا باید ذمی باشن یا حربی، نمیشه غیر از این. بیرون کشورهای اسلامی بله دولی هستن، یا مهادنن یا معهدن، و ما میتوانیم با اینها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و منافعشون رو حفظ کنیم، اتباعشون رو حفظ کنیم. مثلا هلند یا مثلا فرسکای سوئد یا کشورهای دیگری مثلا فرانسه یا کشورهای آسیایی مثل هند با ما یه روابطی دارن، هند و ژاپن و امثال اینها اصلا اهل کتاب هم نیستن، پیروانشون که میان در کشور ما حفظشون میکنیم، تجارشون میاییم، با گذرنامه میان، بهشون اجازه میدیم، میان و میرون و ما خودو موظف بر حفاظت از اونها میدانیم. اینا اهل ذمه هم نیستن، پناهنده هم نیستن، پناهنده نیستن، میان میرن تجارت میکنن، پناهنده نیستن تجارت میکنن. عرض میکنم اولین کشوری است که تازه مستقل شده با ما پیمان تجاری دارن، نمایندگان تجاریشون میان تجارت میکنن میرن، اینا که پناهنده نیستن، اینا جزئه بله این استجاره که احدو من المشرکین نیستن، اینا یه نوع معاهدن، یه نوع معاهدنن. ما ببریم اینها رو هم که در داخلن جزئون مشکله، ظاهر این است این مربوط به بیرونی هست. اللهم الا ان یقال، اینو من به عنوان احتمال میگم، نه این است که پذیرفتم یا رد کرده ام، به عنوان احتمال. اللهم الا ان یقال، ما چه دلیلی داریم که معاهدن و معاهد مخصوص به بیرونی هاست؟ درونی ها هم باشن اینطوری معاهد باشن، بیرونی ها هم باشن، درونی ها هم باشن. اگر بتونیم اینو ثابت کنیم که درون هم مشمول معاهده و معاهده نمی شود، خب یه مقدار راه صاف میشه. ولی یحتاج الی تأمل. برگردیم ببینیم از این چند جواب کدامش بهتر از همه بود. از همه بهتر جواب اول و دوم بود و تا حدی هم جواب چهارم که عناوین ثانویه است. جواب اول به این که آقا شرط آمادگی است نه اخذ، و اینا دارن، یا بگیم عناوین، ببخشید بگیم یک امتیازاتی گاهی اینها پیدا میکنن که به خاطر اون امتیازات و ملاحظات ما میتونیم ببخشیم، کما اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا بعضی از خلفای اسلامی پذیرفتن. این دوتا از همه بهتره و در درجه بعد هم از عناوین ثانویه استفاده کنیم. و به این ترتیب مشکل اهل ذمه در کشورهای اسلامی حل میشه و ما میتوانیم اینها رو جز اهل ذمه بدانیم، ولو اینکه در حال حاضر جزیه هم به ما نمیدن. هازا تمام الکلام فی شرط الاول. بله بله، خب اگر شرکت کنن، از کدام مشمول همون حدیثه که اگر اینا شرکت کنن در مسائل دفاعی، سرباز بدن در جنگ ها شرکت کنن، شهید بدن، کشته بدن، خب می شود به خاطر همون از اونها صرف نظر کرد. به هر حال بگذرم، حالا اجازه بفرمایید بگذریم از این بحث. و اما دارن خودشون میگن ما تابع قوانینیم، اگر قانونی بگذرانن نمی کنن. اینا میگن ما تابع قوانینیم، اگر قانونی تصویب بشود که ما یه چیزی باید اضافه بدیم میدیم. و اما از شرط ثانی، در زیر شرط اول راجع به مقدار جزیه و ما یؤخذ عنه الجزیه و این هم بود که اینجا جاش نیست، ایشون هم به اجمال برگزار کردن در تحریر الوسیله. ما هم میگیم سیاتی فی محله انشاءالله که مقدار جزیه و آیا زمین سرانه اشخاص حیوانات همش بعضیشه، این انشاءالله بعدن، خیال نکنید ما از این رد شدیم. و اما شرط ثانی، شرط ثانی این بود که ان لا یفعلوا ما ینافی الامان، کاری نکنن که مخالفت همزیستی مسالمت آمیز باشه، چیزی که مزاحم تعایش سلمی است نباش. کل عزم علی حرب المسلمین، مثل این که اینها آماده شدن که با ما بجنگن. این جزء شرایط، شرط دومه از شرایط شکانه است. مرحوم علامه در تذکره صریحا ذکر کرده، محقق در شرایع آورده، عده دیگری هم دارن. در جواهرم میگه لم یجد فیه، لم اجد فیه خلافن، مخالفی هم در این نیست. مسئله مسلمه، مخالف نداره. و دلیل مهمش این است، این از قبیل قضا یا قیاسات عامه ها، قضا یا قیاسات ها معه. اگر این میخواد با من به جنگه، اسلحه آماده کرده، لشکرکشی داره میکنه، چه زندگی مسالمت آمیزی، چه همزیستی، چه ذمه‌ای، ذمه رو شکستید، زیر پا گذاشتید، آماده اینه برده با ما هستید. این قضا یا قیاسات ها معها اصلا تو ماهیت ذمه افتاده که اینها با ما آماده جنگ نباشند، سر جنگ نداشته باشند. مرحوم علامه در تذکره تعبیر خوبی میداره، علامه در تذکره جلد یک صفحه 442 تعبیر خوبی داره در اینجا رحمت الله علیه. شرایط میاد به اقسامی تقسیم میکنه، شرایط ذمه رو میگه منها، یکی از اقسام، من نمیگم منها، ما لا یجب و شرطه، لازم نیست شرط کنی، ما لا یجب و شرطه لکن الاطلاق یقتضیه، اطلاق خودش اقتضا داره، آنجا که عیان است شاجت به بیان است. یعنی ما میگیم با شما پیمان ذمه میبندیم که با ما هم جنگ ببین کنید، خنجر از پشت به ما بزنید، این لا یحتاج الی البیان، اطلاق یقتضیه. ما لا یجب و شرط و لکن الاطلاق یقتضی و هو ان لا یفعل ما ینافی الامان، و هو ان لا یفعل ما ینافی الامان من العزم علی حرب المسلمین، من العزم علی حرب المسلمین او امداد المشرکین. اینا بلند شدن با دشمنان ما دارن کمک میکنن، دست به دست یهود دادن یهود ضربه بزنه، این چه اهل ذمه ای؟ او امداد المشرکین بالاعانت علی حرب المسلمین، او امداد المشرکین بالاعانت علی حرب المسلمین لانهم، دلیل و دقت بفرمایید، لأنهم إذا قاتلوا وجب علينا قتالهم، لأنهم إذا قاتلوا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان، وهو ضد الأمان. اونا آماده جنگن ما بشنی؟ نه، ما هم جنگ. خب اگر اونا جنگ میکنن ما هم جنگ میکنیم، این چه همزیستیه، مسالمت آمیزیه، این چه امانیه، این چه ذمه‌ایه. بنابراین لقد اجاد علامه رحمت الله علیه فیما افاد فی هذا المقام که فرموده است، این چیزی است که احتیاج به شرط نداره، لا یحتاج به شرط، به قول بعضی احتیاج به سفارش نداره. وقتی تو ماهیت ذمه افتاده دیگه چه دلیل از این بهتر میخوای؟ این است که گفتیم دلیلش با خودشه، قضا یا قیاساتها معها. ولعله، به خاطر همین جهت بعضی اصلا اینو جز شرایط نشمردن، بعضی اصلا شرایط که ذکر میکنن این یکی نیست، چون واضحه، واضحه موضوع امان و عقد ذمه اصلا به دونی نمیشه. و در مقابل بعضی شمردند و از ارکان شمردند، گفتن این رو اولی، دوتا رکنه، جزیه و و این کاری ضد امان نکنن رکنه. چرا؟ چون در ماهیتشه. پس همونها که ذکر نکردن در فکرشون این بوده که این جز ماهیت ذمه است، و هم اونها که گفتند و جز ارکان شمردن، اونام به خاطر همین است که این رو جز ماهیت شمردن. اصلا این قابل گذشتن نی، جزیه قابل عفو بود، این قابل عفو نیست. شما بودن شدید مشغول جنگ، من میگم احترام بهتون میذارم، شما هم پیمان منید، من کاری به کارت ندارم، بیا بزن، این که امکان نداره. فعلا هازا شرط دوم رو خیلی ساده و خیلی آسان ما میتونیم حل کنیم و بگذاریم، دلیل دیگر هم نداره، همین اجماع است و همین اقتضای ماهیت ذمه و قضا یا قیاسات عامه. دلیل اصلی اینه، دلیل دیگری هم نه از روایات نه از آیات بر این مسئله نداریم. برویم دنبال کلام تحریر الوسیله. شرط چهارم، سوم تحریر الوسیله اینجا نمیگه، یه مسئله ای داره، مسئله یک، اون مسئله یک رو باید بحث کنیم، بعدش بریم سراغ از شرط ثالث. عبارت تحریر الوسیله رو میخونیم چون همراه ایشون داریم جلو میرویم. بعد ذکر هذین الشرطین ایشون آمده داره المسئله یک اولا، عبارت اینه: مخالفت هذین الشرطین، مخالفت هذین الشرطین مستلزمتون للخروج عن الذمه، مستلزمتون للخروج عن الذمه. جمله به جمله دلیلش رو ذکر میکنیم و میرویم. چرا مستلزم خروج از ذمه است؟ برای اینکه از ارکان بودن، دومی که در ماهیت افتاده بود، اولی هم جز ارکان بوده. اینا باید ملتزم باشن، ما میگیم ملتزم باشن، ما نمیخواییم بگیریم به دلائلی، اون یه مطلب دیگریه، ولی اینا باید ملتزم به جزیه باشن. بنابراین چه اولی رو مخالفت کنن چه دومی رو مخالفت کنن، عقد ذمه رو زیر پا گذاشتن و جزء محاربین میشن، برمیگردن به خارج از ذمه. مخالفت و هذین الشرطین مستلزمتون للخروج عن الذمه، بل الاول منهما من مقومات عقد الجزیه. این مقدمات ببینید هست یا مقومات دارید؟ کسی اینجا مقومات، ولی بعضی در بعضی از کتب، نه اینجا، در بعضی از کتب فقهی مقدمات بعضی ها ذکر کردن، گفتن اصلا اینجا شرائط نیست، اینجا مقدماته، یعنی نسخه تحریره. بعد معلوم میشه بعضی از نسخ تحریر مقدمات داره، بعضی از نسخ مقومات داره. ظاهرم این است که مقدمات باشه، چون مقومات که گفتیم، بل نمیخواد، بل یه چیزی بالاتر از مقومات، چون مقومات که گفتیم گفتیم خارج میشن، خارج میشن یعنی از مقوماتی، این بل اشاره به مقدمات حال تفسیر میکنه. بله، لأول من هما من مقدمات عقد الجزیه، در بعضی از کتب استدلالی هم هست، گفتن اصلا این جز شرایط ذمه نی، جز مقدماتی. اول شما آماده بشید تا ما بیام به شما پیمان ببندیم. پس التزام اینها به عقد جزیه مقدم میشه بر پیمان صلح، و لذا هم می آمدن در تواریخ داره خدمت پیغمبر اکرم عرض میکردن یا رسول الله ما آماده ایم اینقدر 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 بپردازیم، بیا با ما صلح کن. این میشه جز مقدمات. اول اونا جزیه رو میپذیرن تا ما شمشیر رو در غلاف کنیم. بعضی اینو گفتند عبارت تحریر هم به نظر میرسه که مقدمات باشه، مقدمات اشتباه باشه، چون بل نمیخواد، ولی ما نتوانستیم اینو بفهمیم که این جزء مقدمات باشه، یعنی قبل از پیمان باشه. نه، این اعلام آمادگی بر پیمانه، نه مقدمه بر پیمان. عزیزان دقت کنید، اعلام آمادگی برای صلح این چیزی نیست که بگیم جز مقدمات صلحه. ما آماده ایم، شرایط صلحه که جزیان چش، یکی عدم مایو نافل امان چش، یکی عدم تظاهر به محرمات چش، اینا مقدمات دیگه. اعلام آمادگی برای پیمانه، این پیشنویسه، تعبیر پیشنویس کنیم، این در واقع پیشنویسه، صلح‌نامه است که اونا نوشتند و دارن عرضه میکنند و ما هم میخوام در این پیشنویس و اونا هم صدا بشیم. مقدمات بوده، من نمیفهمم یعنی چه، چرا مقدمات باشه، یعنی پیش شرطه یا پیشنویسه؟ معنی این یعنی پیش شرطه، اول شما این انجام بدید تا ما بیان وارد مذاکرات صلح با شما بشیم. نه، این پیش شرط نیست، این جز شرایطی منطقه پیشنویسه، شبیه پیشنویس هست. به هر حال ایشون اینطور فرمودن، ولی ما عقلمون نمیرسه به اینکه این جزء مقدمات بشماریم. و ثانی منهما، این تعبیر خوبیه که داشتیم، و ثانی منهما، ثانی منهما کدام بود؟ لا ینافی ان لا یفعل ما ینافی الامان من مقتضیات الامان، و ثانی من هما من مقتضیات امان، تو درون امان افتاده، تو بطن قرارداد همزیستی افتاده، لا یحتاج الی البیان. ولو لم یعدا شرطن کان حسنا، این شاهده بر این که مقدمات نیست، مقدمات. ولو لم یعدا شرطن کان حسنا، اولی جز مقدماته، دومی هم جز ماهیته، پس شرط نیست. اگر اینا رو ما شرط نشماریم خوبه. پس عقیده ایشون این است، اولی جز مقدمات، دومی هم جز ماهیت، پس چیزی نیست که شرط اضافی بر ماهیت باشه، اون پیش شرطه، اونم معنای عقد ذمه است، شرط اضافی نیست. به هر حال البته اینه من بگم، ما دومی را قبول داریم که جزء ماهیت، ما هم گفتیم قبلا جزء ماهیت علامه در تذکره قبل از ماها گفته است، ولی اولی رو ما قبول نداریم جزء مقدمات باشه. نه، ما اون جزء شرایط میدونیم، پیش شرط نیست. نه، همین این پیشنهاد معنیش نه، حاضرین به این قیمت صلح کنیم با شما، پیشنهاد صلح، شرایط صلح، ما حاضرین با شما صلح کنیم در فدک، به این که بیان فدک پیشکش بکنیم، پیشنهاد صلح، شرایط صلح. اینا مثل این از عهد و طرفین شرایطی برای صلح می نویسد و میده، ما یه حق و اصلاحی می کنیم و امضا می کنیم، این پیشنهاد صلح، این پیش شرط نیست به قول امروزی ها، پیشنویسه. ولی دومی رو قبول داریم جز ماهیت ذمه باشه، حرفی هم نداریم. حالا علا کله ها، یا نشسته خوانن یا شکسته به قول اون مؤمن خوانن، به هر طوری این دو رو ما قبول کنیم، یا پیش شرط بدونیم، یا جز ماهیت بدونیم، یا جز مقدمات بدونیم، هر چی باشه، حالا این مخالفت کردن چی میشه؟ ولو فعلو ما یناف الامان، اگر مخالفت کردن، کانو ناقضین للعهد، کانو ناقضین للعهد، نقض عهد. جزء ماهیت باشه چه بهتر، جز شرایط باشه مخالفت شرط کردن. هر کی مخالفت شرط کنه باطل میشه. کانو ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه، خارج از ذمه میشوند. اشترت علیهم او دم یشترد، این دنبال همان است که جز شرایط نباشه. چه جز شرایط باشه چه نباشه، تو ماهیته، پیش شرطه. اشترت علیهم او دم یشترد فعلا هزا علا کل حالین. اگر کسی به یکی از این دوتا مخالفت بکنه ناقض عهده و پیمان ذمه از بین میره. ما این مسئله رو تمامش کردیم، این یه چیزیست دنباله همون مسئله قبلیست. روز چهارشنبه که فردا باشه انشاءالله رحمان میریم سراغ الشرط و سالس و صلی الله علی سید